رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نزدیکان شایره رحیم قلا و مهاجری 23 ساله تاجیک تلاش دارند جسدی را از مسکو به تاجیکستان فرستند. او زاده ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان بوده است. شایره همراه با امی گلسون پیرخان و دختری 4 ساله شب 13 دکبر در ولایت مسکو از بوی گاز زهرالود شده فوتیدند. دلیر یک جوان دیگری 27 ساله مهاجر نیز که آنجا زندگی داشت است هلاک شده است. دادستانی ولایت مسکو در خبرنامه گفته است که مهاجران تاجیک در خانه یک ثروتمند چینی کار میکردند. آن شب لوله گاز در یکی اتاقهای خانه شکاف شده بوی تمام اطراف را پخش کرده است. از بوی گاز مهاجران بیدار نشده فوتیدند، ولی به گفته دادستانی لیو چن شهروند چین که همراه مهاجران در آن حولی بوده است زنده میماند و به یاری تجلی زنگ میزند. صاحب خانه در روسیه نبوده است و این مرد چینی کار مهاجران را نظارت میکرده است. پروینه عبدالله و دختری خاله شایره روزی 18 دکبر در صحبت با رادیو زودی گفت در روسیه کسی ندارند و نمیدانند که چطور جسدها را از سردخانه گرفته به وطن فرستند.
دلر نمیگن بردن ما تاجیکستان بردن انا موی را بردن نتونست است مرگ دمودا نمیتا روزی دشمه میگمتیم سه روز ما نیفتیم که از تاجیکستان شوهرش دیده شده گیایی اپم شوهرش میگه که وای در مرگ مردگیه ما بوبر نمیکنیم میریم خونه و درش محکم یک کس نم خلی نمی برویا بگه که نیستن یا هستن.
روسیه مکانی کاری حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک است. سالهای اخیر با مهاجرت رو آوردن زنان نیز افزایش یافته است. The New York Times نشریه معروف امریکایی نوشته است که مقامات امریکا تلاش کردند تا اوکراین به مکان والری گراسیموف سردار ستاد مرکزی ارتش روسیه در اوکراین حمله نکند. منبعهای بینام این نشریه گفتند که بهار امسال خدمات جاسوسی امریکا از سفر والری گراسیموف به خط جنگ روسیه با اوکراین خبر یافت. واشنگتن با اوکراین گفته است که به ستاد این فرمانده بلند رتبه روس حمله نکند، ولی در پاسخ کیف گفته است الکی به آن مکان حمله شده است. منبع نشریه گفته است امریکا ترس داشت که با کشته شدن گراسیموف احتمال میانی ایالات متحده امریکا و روسیه جنگ سرزند. درباره حمله به یک پایگاه نظامی روسیه در ایزیومی اوکراین که تخمین می‌رفت گراسیموف آنجا قرار دارد 1 می امسال خبر نشر شد. آن زمان نشریه ها نوشته بودند که احتمال گراسیموف که برای شخصا فرماندهی کردن جنگ رفته بود زخمی شده است. آن زمان والری گراسیموف 67 ساله عملیات جنگ در اوکراین را رهبری میکرد. در داخل نقب سالنگ در ولایت پروان افغانستان بر اثر آتش سوزی نزدیک به 20 نفر به هلاکت رسیده است. شب گذشته یک ماشین نفتکش در داخل نقب چپه شده آتش میگیرد. مقامات حکومت طالبان در ولایت پروان گفتند که 32 نفر زخمی شده است و در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند. راه حالا طریق نقب سالنگ بسته شده است. نقب سالنگ که نزدیک به 3 کیلومتر درازی دارد از جانب ساختمانچیان شوروی در سالهای 50-60 عصر گذشته ساخته شده است. این نقب جنوب افغانستان را به شمال می پیوندد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه آلمان دو بلاگری تاجیک شیرزاد محمدجانوف معروف با تخلصی عبدالرحمن نالنو و سلیمان آرزویف را برای یک مناقشه با بلاگری دیگری تاجیک مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلصی برده تیجی را جریمه کرد و از تالار آزاد نمود. و دو نفر دیگر را که به خاطر امنیت خانواده هایشان نامشان را آشکار نمی کنند شرطاً به مهلت های از 1 سال و 4 ماه تا 1 سال و 8 ماه از آزادی محروم شدند. ولی در مرافعه مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلصی برده تیجی شرکت نداشته است و دادگاه زاست آلمان ذکر نموده است که طریق سفارتخانه آلمان در تاجیکستان کوشش به مرافعه دعوت کردن او را کردند، ولی نتیجه نداده است. ولی 3 نفر از دوستانش که در روز مناقشه با او بودند در تالار حضور داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این مناقشه شب 16 فوریه سال گذشته در زاست آلمان رخ داد و در ویدیوهایی که هر دو طرف نشر کردن دیده می شود، بحث لفظی با دشنام و گریبانگیری و سپس با تیراندازی می کشد و در نتیجه مظفر بابا رحمتوف برده تیجه زخمی می شود. سلیمان ارزی و شیرزاد ممدجانوف روز 16 دیکبر بر رادیو آزادی گفتند با جریمه بیشتر از 2000 یورو دادگاه هر دو را رها کرده است. آنها میگویند هر دو با افباشی و رسانیدن آسیب سبک به سلامتی گناهگار شناخته شدند، ولی به نقل آنها مفتشان در نوارهای ویدیویی لحظه مناقشه مشاهده نمودند که از جانب مظفر بابا رحمتوف یعنی برادر تیجی آنها برای مناظره دعوت شدند و شریکان برادر به مفتشان گفتند همراهشان کرد داشتند. سلیمان ارزیف میگوید با نظرداشت همین حالت گناهی آنها سبک کرده شده است، در حالی که عبدور کننده از دادگاه برای سلیمان ارزیف همچون جزا 1 سال و 2 ماه زندان و برای عبدالرحمن نالنو 1 سال زندان طلب کرده بود.
در حالت یکان جوی برده چشمش کور میشید، در حالت یکان جوی میشکست، در حالت تیرای خالی کردن پشتای سر دختر رو دیدن ستوگانو یکان جوی چی نشیده بود، خیلی لبو داریدگی بود، خیلی میگم بولو کوش تای سر سو پشتوی جو بسیو بود زیاد سیو کبود بود صورتو رو نشون داد، اما گفت که نشکست است و یعنی تروما نگرفتگی از همین حالت یک چیزی عادی است، یعنی چیزی عادی سوش کردن.
باشد فهمیدم. وی گفت دو نفر دیگر از همراهانشان که در وقت مناقشه از تپانچه گازدار به برادر تیر زدند و با مشت و لگد زده بودند به 1 سال و 4 ماه و دیگری به 1 سال و 8 ماه شرطن با پرداخت جریمه آزاد کرده شدند و در دادگاه گفته شد که اگر در همین مدت دست به جنایت زنند به حبس کشیده خواهند شد. به نظر او هنوز درباره حجم جریمه دقیق گفته نمیتواند، زیرا در روزهای نزدیک به نشانه آنها چک جریمه میاد و آنگاه حجم آن معلوم خواهد شد. سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظر بین این بلاگران بود است که ظاهرا به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتوف عمدتا از مسائل سیاسی دوری میجوید و درباره موضوعهای اجتماعی صحبت میکند، برعکس عبدالرحمن نالنو و شفتیجی که در کانالهایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده میشود. در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد این ویدیو برادر تیجی با نشر یک ویدیویی که بعدا از یوتیوب پاک کرده است او را دشنامهای زشت داد که تحمل کردنش ناممکن است و افزود پیش از آن که ویدیو ثبت کند در پایان ویدیو من اهل و اولاد مرا دشنام های بد داد. در ویدیویی که هر دو طرف نشر کردن دیده می شود بحث لفظی به دشنام و گریبانگیری و سپس به تیراندازی می کشد. یکی هم در این میان ماموران پلیس را دعوت می کند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه سال گذشته در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند، ولی به قول وزیر وقتی یک نفری از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او با بلاگران حزب نهضت اسلامی معقول نمیشود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه های طرفدار حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوع اسلامی در تاجیکستان پرداختند. ظاهراً اشاره حزب به سلیمان ارزویف است که پسر یکی از اعضای فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان است. هر دو هم سلیمان ارزویف و هم شیرزاد ممدجانوف به رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده های خود را مستقلانه بیان می کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.cg.
حکومت تاجیکستان در گزارش به سازمان ملل متحد سببی از کشور راندن خارجیان به خصوص پناهجویان افغان را رعایت نکردن قانونهای کشور گفته است، چیزی که قبلا پناهجویان اخراج اجباری به افغانستان زیر نظر طالبان نامیده بودند. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. مقامات در گزارش به یک کمیته حقوق انسان در سازمان ملل گفتند سببهای اساسی اخراج خارجیان رعایت نشدن طلبات قانونگذاری، امنیت، ترتیبات، تندرستی و حمایت از حق و منافع قانونی شهروندان تاجیکستان است. گزارش ماه نوامبر امسال به سازمان ملل رسیده است. رادیوی آزادی نسخه آن را 16 دکمبر دسترس کرد. یک سبب اصلی به گفته نمایندگان حکومت تاجیکستان اقامت غیرقانونی پناهجویان افغان در ناحیه و شهرهایی است که آنها اجازه زیست ندارند. اکثر پناهجویان افغانستانی در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان کار و زندگی دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی بارها گفتند که کارت پناهندگی سازمان ملل را دارند و بود و باششان در شهر وحدت قانونی است. حکومت تاجیکستان امسال برای راندن ده‌ها پناهجوی افغان که از دست طالبان گریخته بودند مورد تنقید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از حکومت تاجیکستان خواسته بود که به این کار خاتمه بدهد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی ثبت نام شدند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. پناهندگان میگویند که برای همیشه به تاجیکستان نآمده تلاش میکنند که به کانادا و یگان کشور اروپایی بروند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشورهای سیوم کوچ بستند.
بگونه ام 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 حکومت تاجیکستان گفته است در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. در یک گزارش حکومت به نام سازمان ملل که رادیوی آزادی آن را روز 13 دسامبر دید، آمده است که این تعداد نظامیان در سالهای 2019 تا سال 2021 جان دادند و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی، بدرفتاری با سربازان نوآمده و سوء استفاده افسران از مقامشان است. با گفته حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. اصول‌ها و سبب‌های جنایت اساساً یکند. خدمتیان حربی که زیاده از یک سال است در ارتش هستند، برای برتری خود را نشان دادن و فراهم آوردن شرایط مساعد چنین کار را انجام می‌دهند. آمده است در گزارش حکومت. در گزارش حکومت تاجیکستان که آخر ماه نوامبر به سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، گفته شده است که برای پیشگیری از بدرفتاری در همه قسم‌های حربی رقم‌های باوری ساختارهای قدرتی را نصب کردند. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگاری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند. بنا به این گزارش در مجموع در دوام 3 سال خدمتیان حربی بیش از 2245 جنایت صادر کردند. یک سببی خاموشکنی ها در خدمت حربی این نبودن نظارت گفته شده است. افراد مسئول با سربازان مناسبت خوب ندارند و آنها را تحقیر میکنند که این میتواند به صادر شدن جنایت و حادثه های دیگر ناخوش سبب گردد. آمده است در گزارش حکومت آید به وضع خدمت در ارتش. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که در بعضی حالات به معیوب شدن یا مرگ سربازان می انجامد حرف نو نیست و همساله خبرها از زورگویی یا دیدافشینه رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی ماه اکتبر امسال از مرگ یک سرباز تاجیک در قسم حربی ناحیه مرغوب بدخشان خبر داده بود. با گفته نزدیکانش شاروخ محکموفی 19 ساله که یک سال پیش به ارتش برده شده بود، قبل از مرگ از بدرفتاری در قسم حربی شکایت می‌کرده است. مقامات گفتند او از بیماری درگذشت، اما پیوندانش به این ادعا باور ندارند و خواهان تحقیق حادثه شدند. با گفته آگاهان یکی از سبب‌های اصلی سرکشی اکثر دعوت‌شونده‌ها از خدمت در ارتش مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای با نواسکران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونها باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلیم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانسالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارند. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم، وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سری فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چه خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چه خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یکم بار میشم 75 ساله. سالی آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3 میلیون سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک ایسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما 3 سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم. میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندونست که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوص جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلانتر باشن، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود تا صبح خواب نرود، بود پاگوی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک از برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدم در همین زندگی پیش مانن چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نامی اسم شخصیتون، ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود را مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها را ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. و من چنین صفات ها رو ندارم، این صفات ها برای خودم افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفات ها بردارم. و اونهایی که این دو خیل میگین، یکی با تنز میگید، دیگری مثلا با خورسندی میگید، لیکن من چنین قدرت چنین قوت قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر اگر روز باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر. لیکن نه باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جای اطلاع داریم بوریس یلسین پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رفتار نمان راغونه ساختن، یک خونه میخ زدن نمیتونم چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دپکاتور یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گلکا می گفت گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. من گفت که نو اتیانی مگو خیلی من یک روا همین مراجعت شده است از اکادیم فنهای روی، گفت که من میرم یک ببینم خیلی کارم شکمت بودم مرحمه. ما هم بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنای سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تا زمین در تاز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونه باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب بودی ما استقلال گرفتیم، خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، اما چه برای روغونی تقریه کنیم وقتی که گیس تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیس پرا نسختن روزینا، برای چی ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیس خودمون هم میسوسیم، چی اینقدر سریع شهر دبار میکنید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. خورمو شیرینوا، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، 25 سال قبل از بیماری سرطان درگذشت، 65 ساله شد. او عضو مهمی دسته هنری گلشن بود. هنرش فراتر از تاجیکستان، در افغانستان و ازبکستان هم اعتراف شده بود. همکارانش میگویند خورمو دیگر تکرار نشد، یگانه بود و یگانه رفت. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روح الله ایرو میکنم. بهادر نعمتوف، هنرمند شایسته تاجیکستان که با خورمو شیرینوا آوازخوان دسته گلشن سالها همکار بود و ترانه‌های دوگانه نیز سرودند، او را انسانی خوشگفتار، صحنه زیب، رفیق و همسفر خوب نام میبرد. بعضن از هنری او به شاگردانش در کنسرواتوری ملی تاجیکستان درس میگوید. این هم صحبتی رادیوی آزادی روز 15 دکمبر گفت با خورمو شیرینوا محض در انسامبل گلشن آشنا شد که او بعد از ختم دانشکده برای کار آمده بود.
ما با خورمو یک دو سرودی دویت میگویند دوگانه سراییدیم و چند سرودهای دست جمعی سراییدیم. بغیر از این ما را با تلویزیون مرکزی مسکو دعوت کردند. ما با خورمو در اینجا اشتراک کردیم، در برنامه سپیومتی دروزیه بود. ما در اونجا هم دویتی خودمون را سراییدیم، سفرهای زیاد کردیم، در توی مراکه ها نیز یک جا ما میرفتیم، در خدمت مردم بودیم، در نزد پختچینا.
سرنوشت خورمو شیرینوا که اگر زنده می بود امسال 65 ساله می شد، به اندازه زیاد سرنوشت فرهنگ و هنر تاجیک را به یاد می آورد. دختری از روستای دوردست بدخشان که با تکیه به آواز خداداد و هنر سرایندگیش توانست به یکی از بلندترین خلاهای شهرت رسد. هنرش فراتر از تاجیکستان، در افغانستان و ازبکستان هم اعتراف شد. همکارانش میگویند خورمو دیگر تکرار نشد، یگانه بود و یگانه رفت. رحیم شلایر از همکارانی او در انسامبل گلشن روز 15 دکمبر به رادیو آزادی گفت
حیات همی کوتاش بایم همین قطر سرودهای فراموش نمیشدگی و ایجاد کرد. شما میدونید که افغانستان با چکل دوبار رفتیم، وقتی زندگیش باید چکل پیش بردیم، ای بوتی بیرم و بعد دریا، بعد ای کپکی داری. این سرودو نمیدونم حضر، اگر دیگر کس در خوند رنگ همین خورمو شیرین سرم وای کرده نمیتونم.
رحیم شلایر میگوید پیش از مرگ نتوانست او را ببیند، ولی پیوسته صحبت های تلفنی داشت. پیوندان خورمو شیرینوا میگویند آنها در آیله 8 فرزند بودند و تنها دختری کلونی خانواده خورمو هنری آوازخوانی و هنرنمایی را داشت. هرچند دانشگاه را با اختصاص هنرمندی تئاتر ختم کرده بود، اما چهره و آواز زیبایش او را به انسامبل آن وقت آوازداری گلشن آورد. در سالهای جنگ شهروندی هنرمندی دسته گلشن خورمو شیرینوا که با لحن صحنه آرایی و هنرش میان هواداران مشهور بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. او 40 سال عمر دید. دولت بخت شیرینوا میگوید مرگ خورمو مثل صدا و سیمایش زیبا بود.
بعد همین شب قطعی اوچان گپ میزند همش. همین شب شوش تموم شدن. در چند پوند. بعد خوب همین سهر میخیزن که در خوب دیگر خوب بیدور نشد.
یک سبب بیماری و مرگ او را به آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان رفت میدیهند که فضای ایجاد را برای او نوسازگار کرد. دولت بخت شیرینوا، خواهری خورمو که از هم 1 سال فرق داشتند، به رادیو آزادی گفت
سببش همین کسالی شدنم. باید بسیار میخود پیش را دید که در تاجیکستان موزیکانتاش بسیارش تطورو بودن، ماشا رفتن کچی در رفتن بسیارش. باید دیگه زد کمپوزیتورش هم نبود، چون که هر که وزیق شد باید بسیار کمتره، نمی زیقی بسیار باید چکارد. به وقتی که اینجا تموم شد، بعد جنگو سر شد، بعد اول مسکوه رو باید مسکوه و لینو بود اومد. بعد در لینو بود، همون کسالی در لینو بود شد باید.
هوادارانی ترانه های خورمو شیرینوا نقش او را در رشد موسیقی استراده تاجیک مهم می دانند. هنوز هم نسل زمانی او از سرودهایش احساسی جوانی می کنند. حسن علیف، ساکنی پایتخت، با یادآوری از اولین ترانه خورمو شیرینوا گفت
یکم سرودی خواندگی و گلی لوغان نام داشت. انا بعد سرودی همین مشهورش من دریو عبت مو بیستو و مکسه گوش می کردیم و خیلی متاسفانه جوان رفتند. خیلی
خورمو شیرینوا پس از ازدواج و چند سالی زندگی مشترک با شوهر صاحب یک پسر بود، ولی او روح مادر را انتخاب نکرد. خورمو شیرینوا نه تنها دسته مشهور گلشن را به یاد می‌آورد و ده ها هم‌آوردش را
به مانند عارف شاه عارفوف، مقدس نبیه و تاجیدین محیدینوف، عمر زیایف، مغفرت همروقلوف، رحیمه شلایر و بهادر نعمتوف، شعر بازار و لایق و ده ها کامیابی دیگر را در خاطره ها زنده می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو ماگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعات نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. большое спасибо радио آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیوی آزادی که مهمانی ما شدید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین نبیگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشگاه جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
جناب سفیر، می خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказати, що відповідь на ваш вопрос, він дуже простий і зрозумілий.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین با قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشوری غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, ки пойгои дусиду якими Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Ойош мы итило дарим, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Вокан сарбозони пойгои 201-й Русия да Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаоли доран. Фикр мекунам, джуз у томхои асоси ин пойго дар моҳи марти соли ҷори ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низоми ин пойго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналисти радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нирӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медленным, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дард мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбинии даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро ҳушдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд.
Вопрос весьма сложный. Да, почему потому что требующие, чтобы вся информация, та, которая...
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чи? Барои он ки хар як итило дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қафқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه میجنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری میباشند و صف ارتش روسیه صورت میگیرند. شاید چنین نفران هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگ‌های بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می‌جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
Ташакур, Джануби Сафир, ва ми хостем назари шуморо дар бораи вази кунунӣ ва ояндаи робитаҳои миёни Тоҷикистон ва Украинаро бипурсем.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه میخواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرارسازی آغاز مییابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوبی سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. موسیقی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در همایش منطقوی همبستگی اولمپی که آن را شروع اولمپی آسیا از 4 تا 7 دکبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار کرد، نمایندگان کمیته های ملی اولمپی شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این همایش نایب پرزیدنت کمیته ملی اولمپی دلشاد نظرف و دبیر کلی این کمیته محمد شاه عبدالله‌زاده نمایندگی کردند. مدیری بخش بازی های ورزشی شورای اولمپی آسیا حیدر فرمان گفت که همایش 4 روزه برای وکیلان کمیته های اولمپی زمینه کامل را فراهم آورد تا مسائل مورد توجه طرفین به خصوص آمادگی ها به دو بازی مجموعه شورای اولمپی آسیا در سال 2023 بازی های 19 آسیایی در هنگجوی چین از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر و بازی های 6 آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در بانکوک و مضافات چونبوری تایلند از 17 تا 26 نویبر بررسی نمایند. در همایش اینچنین مسئله آمادگی ها با بازی های 33 تابستانه اولمپی در پاریس بررسی شد. از نام کمیته اولمپی و پارالمپی عربستان سعودی عبدالعزیز البقوس گفت که همایش به کمیته های اولمپی در مورد آمادگی ها به المپیاد پاریس 2024 کمک خواهد کرد. جف سیو نایب مدیر بخش روابط بین المللی کمیته تدارکات بازی های آسیایی گفت که 54 میدان مسابقات در 6 شهر و 31 تمرینگاه مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی در مجموع 334 چورابینی را در بر میگیرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میان کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. این مسابقه انعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میشگان سمد و در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوی روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میژگانه سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کراته جام جهانی بوکس میژگانه سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوا آزمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورتی به یک آمایی بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکار دیگری تاجیک شایره زلقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز دو مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. مهرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکار تاجیک در روز دومی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایی نهایی برگشتگیری قزاق مرد نعمت‌اللهیف دست بالا شده با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمناً این دومین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اول رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن تا 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. ضمن همروز رجبف در مسابقات قهرمانی سمبوی آسیا دو بار سالهای 2016 و 2021 در وزن تا 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته است. و اینچنین در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 2016 مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجب در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نائل گشتم.
در این مسابقات جهانی 350 گوشتگیر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. جسمین انیمر ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت. در رقابت های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا آید به بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن دو مدال طلا و نقره دست یافته بود. جسمین از سال 2015 به ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزن برداری مشغول بود. بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جسمین که همراه والدینش در شهر مسکو روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیه هم خودی اوست. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت: وظیفه اساسی فدراسیه در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خولنظرف افزود:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیار تر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. дастаҳои мунтахаби Аргентина ва Фаронса ба финали ҷоми ҷаҳонии футбол дар Қатар роҳ ёфтанд. 13 декабр Аргентина дар бозии аввали нима ниҳоӣ тими миллии Хорватияро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Мунтахаби Фаронса бошад 14 декабр дар бозии дуюми нимфиналӣ тими миллии Марокашро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. با این ترتیب منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یک شنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با تیم ملی فرانسه برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خرواتیا روز شنبه 17 دکبر با دسته مراکش برای جای سیوم تلاش می‌کند. در روی خط بهترین نشانزنهای قهرمانی جهان در قطر حملگری منتخب فرانسه کلیان مباپه با 5 گل زده‌اش در مقام اول است. ارجنتینی لیانیل میسی نیز 5 گل زده است که 3 تاش از پنالتی می باشد. او در جای دویم قرار دارد. خولیان الوارسی ارجنتینی و اولیویه جیروی فرانسوی با 4 گلی متناسبن جای های 3 و 4 را کسب کردند. منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگر کشور در سال 2022 اعلان شد. بجز از منوچهر جلیلوف، دروازه‌بان دسته استقلال رستم یتیموف و حملگری تیم خوجند شهری خوجند جهانگیر ارگاشف برای عنوان بهترین بازیگری سال مدعی بودند. در نتیجه منوچهر جلیلوف 32 ساله در این نامینیسیا غالب شد. او اینچنین صاحب جایزه بهترین نشانزن لیگ عالی گردید. جایزه بهترین دروازه‌بان لیگ عالی به رستم یتیموف از دسته استقلال سپرده شد. جایزه بهترین حمایتگر لیگ عالی را احتم نظرف از تیم استقلال گرفت. طاهرجان تقی‌زاده از دسته ختلان بهترین نیم حمایتگر لیگ عالی اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی لیگ عالی نصیب اجرا کننده وظیفه سرمربی استقلال علیشیر تختایف شد. جایزه بهترین لیگیانیر یا بازیگر خارجی که در مسابقات قهرمانی تاجیکستان هنرنمایی میکند به ساموئل افوری از دسته روشن کلوب تقدیم گردید. گلمرود سعدالله از شهر دوشنبه بهترین داوری سال دانسته شد. وی به رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود.
مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2022 معین شدند، 13 دکبر در تالار کاخ سروش دوشنبه دایر گردید. از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال 2022 در این روز غالبان از روی 15 نامینیسی لیگ عالی تاجیکستان، مسابقات کشور بین دسته های لیگ یکم و مسابقات میان دسته های جوانان لیگ عالی معلوم شدند. اینچنین به بهترین نشانزنهای لیگهای عالی و یکم، مسابقات قهرمانی کشور بین جوانان جایزه ها تقدیم گردید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله که در شهر باختر ولایت ختلان دایر گردید با پیروزی تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی به انجام رسید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. در مرحله اول 14 دسته در 2 گروه با هم رقابت کردند. بعدی چنبستی بازی های منطقوی از هر گروه 3 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. همین طریق در مرحله نهایی مسابقات 6 دسته شرکت ورزید. در بازی نهایی دسته پنشیری ناحیه جلال الدین بلخی تیمی بشکنتی ناحیه ناصر خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. برای جای سیوم دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف بر تیم زیبونیسای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمده با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.